ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. طرح ترافیک جدید شهر تهران از فردا اول تیر اجرایی می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت طبق این طرح در محدوده زوج و فرد سابق که تبدیل به محدوده کنترل آلودگی هوا می شود، هر خودرویی در هر فصل بدون در نظر گرفتن اینکه شماره پلاک خودرو زوج یا فرد است 20 روز مجاز به تردد رایگان است. پور سید آقایی افزود اگر رانندهی به بیش از 20 روز تردد در آن فصل نیاز داشت، باید عوارضی پرداخت کند که این عوارض نصف عوارض سال قبل است. دارندگان خودروهایی که قصد تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر، طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا را دارند، می توانند در سامانه تهران من ثبت نام کنند. و ایراکلی کوباخیدزه رئیس مجلس گرجستان در پی تظاهرات مخالفان دولت استعفا کرد. تظاهرات در اعتراض به سفر هیئت پارلمانی روسیه به این کشور دیشب در مقابل مجلس گرجستان در تفلیس برگزار و به خشونت کشیده شد. یگانهای پلیس ویژه از تلاش هواداران نیروهای مخالف دولت برای ورود به داخل پارلمان این کشور جلوگیری و برای متفرق ساختن تظاهرات چند هزار نفری اقدام به پرتاب گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی کردند. در تظاهرات اعتراض‌آمیز دیشب 240 نفر از جمله 80 پلیس زخمی و 305 نفر از معترضان هم بازداشت شدند. معترضان رئیس پارلمان، وزیر کشور و دبیر شورای امنیت ملی گرجستان را در خصوص صدور مجوز برای سفر هیئت پارلمانی روسیه به این کشور متهم کردند و خواستار استعفای آنها شدند. نیروهای مخالف دولت گرجستان سرگئی گاوریلوف نماینده مجلس دومای روسیه را که در رأس هیئت پارلمانی این کشور برای شرکت در اجلاس مجمع بین پارلمانی ارتودکس در تفلیس وارد گرجستان شده بود، به حمایت از مناطق تجزیه طلب آبخازی و اوستیای جنوبی متهم کردند. سفارت ایران در تفلیس از شهروندان ایرانی مقیم گرجستان و یا افرادی که قصد سفر به این کشور دارند درخواست کرد ضمن توجه جدی و رعایت قوانین کشور گرجستان از هر گونه حضور در محل تجمعات و اماکن پر ازدحام و نامطمئن خودداری کنند. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز ایران، سلام میکنم به روی ماه تک به تک شما شنوندگان فرهیخته، متین، شکیبا و پویای رادیو ایران. در خدمت شما هستیم در این بخش، بخش سوم پخش برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 6 بامداد به شرط حیات. انشالله شبتون به خیر و دلتون روشن از امید و آرامش باشه و امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد. خیلی مخلصم.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام خدا و سلام به شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو ایران. همراه شما هستیم برای گره‌گشایی از یک پرونده دیگر، به اتفاق مهمانانی که تا دقایقی دیگر خدمت شما معرفی کنند. در برنامه امروز ردپای حادثه همراه هستیم با جناب سرهنگ احمد سعیدیان، رئیس اداره مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا، دکتر فضل الله دالوند، قاضی و کارشناس حقوقی، و دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک. در برنامه امروز بخشی از صحبت‌های یکی از شواهد عینی این پرونده رو هم خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم با قصه این پرونده با ما همراه باشید. برنامه ردپای حادثه و پرونده واقعی، قصه ای از یک زندگی و سرانجامی که زیبا نیست. اما شروع این قصه از کجاست؟ جناب سرهنگ احمد سعیدیان، رئیس اداره مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا، سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه در سراسر میهن پهناور عزیزمون.
جناب سرهنگ سعیدیان، ما به این دلیل در برنامه ردپای حادثه سعی کردیم هر پرونده ای رو با کمک البته پلیس محترم ناجا بررسی بکنیم، گره گشایی بکنیم، چرا که شاید بسیاری از ما فکر میکنیم این اتفاقاتی که شاهدش هستیم و گاهی در روزنامه در صفحه حوادث میخونیم ممکنه برای هیچ یک از ما پیش نیاد، اما وقتی که وارد یک داستان یک پرونده میشیم میبینیم که اتفاقا از یک گره خیلی ساده ای شروع میشه و بعد با پیچیدگی هایی مواجه هستیم. در قصه امروز ما پرونده ای که یک قتل صورت گرفته، قصه از کجا شروع شده؟ شرح ماوقع رو شما برای ما توضیح بدید.
در پاییز ماه سال قبل توسط مرکز فوریت‌های پلیسی وقوع یک حادثه یا به همکاران ما گزارش دادن که همکاران من در اون شهرستان بلافاصله به محل اعزام، در محل واقع متوجه شدن که نزاع و درگیری منجر به قتلی رخ داده که یکی از هموطنانمون به قتل رسیده با ضربات چاقو و یکی از همشهریانمون که راننده خودرویی بوده به عنوان قاتل ایشونو به سمت بیمارستان هدایت کرده و پس از اینکه متوجه میشه ایشون فوت کرده از صحنه متواری میشه.
خانم تو رو خدا اگه میتونی یه جوری صدا رو تغییر بدی، این هم سرمیلی متوجه نشم بر من درد سر نشه، به خود منم بچه دارم، تصویرم نباشه ها، تو رو خدا فقط صدام یه پخش میشه، حتی تصویرم نباشه. اون روز من داخل ماشین نشسته بودیم، این آقای راننده خیلی این صدای ضبطش رو داده بود بالا، یعنی خیلی زیاد دادم، یعنی کلافه میشود. خب اون داره ضبط خودش گوش میکنه دیگه، خب مثلا فکر میکنه فقط خودش تو ماشینه به خاطر دل خودش مثلا آهنگش رو داده بالا، ولی خب مثلا غافل از اینکه خب ما اذیت میشیم از این سر. بعد خانمی که بغل دست منم نشسته بود با گوشی ور میرفت و همش به من خورد، بیشتر اعصابم خورد میشد. مثلا به آی راننده گفتم که آی راننده مثلا نگه داری من تا این مسیر مثلا رسیدم نگه داری. آی راننده نشیدن. من دوباره بگفتم آی راننده نگه دارین، یعنی به قدر صدای زب بالا بود که اصلا این آی راننده صدای من اصلا نشنیدن. سه بار گفتم آی راننده. بعد آخرین مسافرین دیگه با صدای بلند گفتن آی راننده نگه دارین، خانم میگه نگه دار. بعد دیگه این آی راننده یه دفعه زدم به ترمز که من پیاده شم. آی راننده که زدن به ترمز یه دفعه یه صدای تصادفی ما شنیدیم که مثلا از پشت یه ماشینی با این تاکسی برخورد کردن، تصادف کردن. چنان مثلا از رو صندلی ما پرتاب شدیم که الانم من بگم این دردشو بازم حس میکنم، حالا دروغ نگفتم. بعد از ماشین من با ترس از ماشین پیاده شدیم. بعد مغازه برادرم و نزدیکی ها بود دیگه، من پیاده شدم، اینا با هم بحثشون شد. بعد این از پشت زانتی ها انگار یه موتوری هم تصادف کرده پشت سر این زانتی هایی که حالا اینا خسارتشون رو چجوری بود که این موتوری حالا مثلا ردشون کرد رفت، ولی انگار این زانتی های خیلی خسارت دیده بود و از این آقای راننده تاکسی میخواستم مثلا خسارتشون رو انگار مثلا میخواستم بگیرم. بعد حالا ما رفتیم که مغازه برادرم که رفتیم، من از مغازه اومدیم بیرون، یه لحظه یعنی آنی اینا دیدیم این دواش شدت پیدا کرد، یعنی فحاشی بگو بگو صداشون بلند شد، یعنی تعدادی چند نفرم دورشون جمع شدن. بعد من که با برادرم اومدم بیرون که همچون که داشت میزا اینا رو تماشا میکردیم، دواشون و بحثشون رو داشت میکردیم نگاه میکردیم، یعنی یک دفعه این رولنی زانتی های رفت یه چوب از داخل ماشین.
آقا چی شده؟ این شلوغ شده؟ درست تصادف شده؟ وضعیت چیه آقا؟
خب ما به بلا خورد
که همین دوتا آقا دارن دعوا میکنن با هم دیگه؟ آقا چی شده؟
آقا زده ماشین رو داغون کرده، شرب کارم از
سشمونی
که شب یه باشم باقیه، من دفعه
برم به کنارم
بیستن جلسه ملسه
انگار مثلا
فرمایی ها مزار
داره،
ما اصلا باشم اکثر کنیم بل کنه برای جلسه.
بعد این راننده تاکسی هم معطل نکرد و رفت از داخل ماشینش یه چاقو آورد. یعنی باورتون نمیشه که همه این ماجراها از یه چشم هم زدن اتفاق افتاد. یعنی ما که داشتیم نگاه میکردیم که اینا بحث داشتن میکردن، یه دفعه دیدیم که این آقای راننده تاکسی با چاقو یه ضربه زدن به طور اصلا باور نکردنی، یعنی تو عرض چند ثانیه دیدیم خون رو زمین جاریه و این راننده افتاده بود دیگه. ما هیچ کاری نمیتونستیم کنیم، یعنی فقط همچی داشتیم نگاه میکردیم، یعنی هیچ کی هیچ عکس العملی نتونست نشون بده. یعنی انقدر این حادثه آنی اتفاق افتاد که یعنی هیچ کس مجال نکرده بهشون کمک کنه.
اختلافی بود، روحی خوبی نداشتم، با مرحوم درگیر شدیم و نهایتا منجر به قتل ایشون شد. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که اول از خدا بخوام که منو ببخشه.
اما قصه از کجا شروع شده؟ چه اتفاقی در این نزاع شکل گرفته؟
قصه از اونجا شروع میشه که ماشینی که قاتل ما رانندگی اونو بر عهده داره
تاکسی بوده،
تاکسی مسافرکشی میکنن، در سرعتی که میگیرن یکی از این مسافرین اعلام میکنه که من میخوام پیاده بشم، ایشونم ناگهانی پا رو میذاره روی ترمز.
بله.
ترمز ایشون باعث میشه ماشین پشت سری این آقا ناگهانی ترمز بگیره که ترمز اون ماشین پشت سری باعث میشه به موتورسیکلتی که پشت سر ماشین بوده متوجه نشه و برخوردی بکنه با ماشین دوم که نهایت منجر به یک درگیری جزئی میشه و با توجه اینکه موتورسیکلت هم خب با توجه به سر و وضعی که داشته ظاهرا راننده شاگرد یک تعمیرگاه بوده و اعلام هم کرده که من هزینه ای ندارم که بابتش پرداخت کنن، نهایتا منجر میشه به درگیری لفظی بین راننده اول و دوم ما، که این درگیری لفظی منجر میشه به اینی که 4 تا 4 راه رد میکنن. در 4 راه بعدی دیگه به قول معروف راننده تاکسی ما طاقتش طاق میشه، میگه وایسا تا ببینید چه خبره.
جناب سرهنگ عذرخواهی میکنم، یعنی یک بار راننده تاکسی و خودرویی که حالا به دلیل ترمز ایشون دچار سانحه شده بوده، یک بار عملا موضوع رو تمام میکنن ظاهرا،
بله،
و سوار خودروشون میشن میان و خودرویی که حالا مقتول هم هست، درسته؟ بله. ایشون پیگیر میشه و میاد دنبال راننده تاکسی و چند چهار راه احتمالاً ایجاد مزاحمت میکنه، بله. و بعد راننده تاکسی، بله. هم دیگه طاقتش تاخت میشه، سماجتی
که داشته ادامه میده، نهایتاً منجر میشه اینی که جفت ماشینا وایسن و پیادشن که به قول معروف تکلیفشون روشن. ماشینی که پشت سر بوده با ایستی که ماشین جلویی میکنه میاد میپیچه جلوش، از صندوق عقب یک چوبی رو در میاره به سمت راننده میره. راننده تاکسی هم وقتی متوجه میشه ایشون با یک چوبی داره میاد، چاقویی از توی ماشین برمیداره و بلافاصله با حضور ایشون در صحنه ضربه اول رو وارد میکنه که منجر به نقش بر زمین شدن
با همون ضربه اول همین اتفاق.
رد پای حادثه.
جالبم اینجاست که این چاقو چرا باید توی ماشین باشه؟
همین رو میخواستم بگم، شاید الان برای برخی از شنوندگان ما این سوال پیش بیاد که چرا اصلا باید حمله سلاح سرد هست، بله. دیگه اتفاق بیفته.
خب حمله سلاح سرد بر اساس لایحه‌ای هم که دادیم واسه مجلس در حال پیگیری و اینا هستیم که متاسفانه هنوز تصویب نشده، اما این چاقو اون روز چرا توی ماشین بوده؟ چاقویی بوده که خانم خانواده به شوهرش میگه که ما یه چاقوی قصابی نیاز داریم واسه گوشتی که میگیریم، میخوایم این گوشتا رو خرد کنیم، نیاز هست که یه چاقوی تیزی داشته باشیم. ایشون همون روز رفته این چاقو خریده، یعنی دم دستترین آلت قتاله‌ای بوده که توی ماشین این بابا موجود بوده. با ضربه اولی که وارد میکنه نهایتا ایشونو منتقل میکنه که پس از اینکه متوجه میشه فوت میکنه، منجر به فرار راننده ما میشه که اقدامات پلیسی بعدی ما نهایتا با اقداماتی که انجام میشه بعد از چند روز منجر به دستگیری این موضوع میشه.
راننده تاکسی بعد از اتفاقی که برای ما تعریف کرده متواری میشه، بله. یعنی اون فرد مصدوم رو به بیمارستان میبرن و بعد متواری، بله. میشن. بعد از چند روز دستگیرشون کردید؟
تقریبا از که 5-6 روز طول کشید.
در چه شرایطی بوده؟
در شرایطی که ایشون میاد به خانواده میگه که من یه مسافرتی دارم با یکی از این آقایونی که ماموریت دارن میرن، میبریم شمال، 2 هفته‌ای هم نمیایم. این اطمینان خاطر رو به خانواده میده، بعد میره سراغ یکی از دوستانش که پولی رو قرض بکنه که ایشون هم بعد از چند روز که شناسایی شد نهایتاً پولی هم که به ایشون پرداخت شده بود از طریق آبربانک و اینا واریز کرده بود. ماشین این راننده تاکسی ما در یکی از شهرهای شمالی پیدا میشه، بلا صاحب قفل شده و نهایتاً بعد از 2 روز در نزدیکی‌های مرز یکی از استان‌های غربی ما در حین خروج غیر مجاز دستگیر میشه.
باز هم با جناب سرهنگ احمد سعیدیان رئیس اداره مبارزه با قتل پلیس آگاهی ناجا صحبت خواهیم کرد، اما در استدیوی برنامه عرض کردم شاهد حضور یک روانپزشک و همینطور یک کارشناس حقوقی قاضی هستیم که از صحبت‌های این دو بزرگوار هم در بخش دیگری استفاده خواهیم کرد. با شما همراهیم در ردپای حادثه از رادیو ایران. در هر برنامه پرونده ای رو ما باز میکنیم و با کمک کارشناسان و البته هیئت منصفه نگاهی میندازیم و مروری میکنیم این پرونده ها رو. امروز هم در استدیوی برنامه یک قاضی و کارشناس حقوقی حضور دارن، جناب آقای دکتر فضل الله دالبند. سلام، خیلی خوش آمدید.
خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم، به عنوان کارشناس در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم دکتر دالبند، آنچه جناب سرهنگ سعیدیان گفتند رو شنیدیم، میخوایم این پرونده رو از نگاه حقوقی ببینیم. خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد پرونده که فرمودند، اینکه عموم معمولا تا این حد اطلاع دارن که اگر قتلی به صورت عمد صورت بگیره مجازاتش قصاص است، اما مقداری نیاز به توضیح داره. ما در قوانین جاری وقتی که فعلی منتهی به قتل میشه، ممکنه این قتل عمدی باشه، ممکنه شبه عمد باشه یا خطای محض. قانون در هر سه مورد مجازات‌های متفاوتی رو در نظر گرفته. فعل جنایی ممکنه منتهی به ضایع نسبت به نفس بشه یا منفعت یا عضو. آنچه گفتن در مورد نفسه، قتل نفس صورت گرفته. اما در چه حالاتی عمد است و مجازاتش قصاص هست؟ گاهی اوقات ما عمدن نسبت به یک شخصی فعلی رو انجام میدیم منتهی به جنایت میشه، اینکه تکلیفش مشخصه نیاز به توضیح نداره. اما مصداق این پرونده‌ای که فرمودن بند 2 ماده 290، یعنی جایی که طرف ممکنه قصد قتل نداشته باشه ولی فعلی که انجام میده نوعاً کشنده است، قانونگذار میاد برای این فعل میگه فعلی که تو انجام دادی به اندازه‌ای کشنده است که باید پیشبینی میکردی که این فعل ممکنه منتهی به قتل بشه. بنابراین وقتی که شخص قصد قتل ندارد اما وسیله‌ای که به کار میبره یا فعلی را که انجام میده نوعاً کشنده است، قانونگذار میگه این هم قتل عمد است و مجازاتش قصاص. در مصداقی که مطرح شد، وقتی که شخص علارغم این که اون شخص با چوب به سوی این حمله کرده، این از چاقو استفاده میکنه، چاقو نمیتونه به عنوان یک وسیله در قالب دفاع مشروع مطرح بشه.
بله.
شرایط دفاع مشروع اینه که دفاع باید متناسب با حمله مهاجم باشه. میتونست از وسیله دیگری برای دفاع استفاده بکنم. وقتی که من رفتم چاقو آوردم، چاقو رو هم در قسمت حساسی از بدن شخص مهاجم فرو کردم، قانونگذار میگه تو مرتکب قتل عمد شدی و مجازات مترتب بر این امر قصاص هست. گاهی اوقات ما قصد قتل نداریم، فعلمون هم کشنده نیست، اما با توجه به وضعیت مجنی و علی، قانونگذار باز ممکنه اینو قتل عمد بگیره. این برای میگم که مردم مطلع باشن نسبت افعالشون. گاهی اوقات یک شخصی عمل قلبی کرده، باتری در قلبشه، ما میایم یک فعلی رو انجام میدیم، اینو یک دفعه میترسونیم، دچار استرس شدید میکنیم، همین عمل باعث میشه قلبش از کار بیفته و بمیره. قانونگذار این رو هم قتل عمد میدونه، میگه تویی که به وضعیت شخص مجنی و علی آگاه بودی، علارغم این که فعل ترساندن نوهان کشنده نیست نسبت به انسان عادی و متعارف، ولی نسبت به این شخص یا به یک کودک این فعل رو که انجام دادی باز از مصادیق قتل عمد هست که قانونگذار باز برای این مجازات قصاص در نظر گرفتم. اما گاهی اوقات ما اصلا قصد قتل نداریم، مثل تصادفات، یا گاهی اوقات تیر رو شلیک میکنی به سمت یک شکار اتفاقی میخوره به یک انسان.
بله.
خب قانونگذار اینها رو قتل عمد نمیگیره، اینها مجازاتش دیه هست. حالا در این موضوع میخوایم ببینیم جایگاه اولیاء دم کجاست. در بحث قصاص کسانی میتونن مطالبه قصاص بکنن که ورثه باشن، بجز زوج و زوجه، که زوج و زوجه در بحث قصاص زینف تلقی نمیشن. در این کیس اگر طرف بخواد مجازاتش رو اعمال بکنه، مجازات واقعی این شخص قصاص هست. اما قانونگذار میگه شما میتونید از حق قصاص بگذرید، چون قصاص یک حق خصوصی است. میتونید مجانی بگذرید، میتونید در مقابل یک مال بگذرید. حالا شاید شنوندگان این سوال رو مطرح بکنن که مالی رو که اولیاء دم میخوان مطالبه کنن آیا برابر با دیه قانونی است یا بیشتر از اون هم میتونن مطالبه کنن. در بحث قصاص ما وقتی که طرف میخواد گذشت بکنه اصلا بحث دیه مطرح نیست. طرف میگه من گذشت میکنم در مقابل هر شرطی، این مقید به مبلغ دیه نیست. بنابراین منی که اولیاء دم هستم در مقابل گذشت حق خصوصی میتونم مجانن بگذرم، میتونم در مقابل هر مالی که خودم تعیین میکنم از این قصاص بگذرم. حالا سوال بعدی مطرح میشه، اگر شاکی گذشت کرد آیا قانون ولش میکنه؟ آیا مجازاتی بر این مترتب هست یا نیست؟ قانونگذار برای قتلی که حتی اولیاء دم گذشت میکنن جنبه عمومی در نظر گرفته، میگه تویی که مرتکب قتل شدی اگر حتی شاکی نداشته باشی یا شاکی گذشت کرده باشه، مجازاتی بین 3 سال تا 10 سال برای این شخص در نظر گرفته میشه. ماده 612 قانون مجازات، بخش تعزیرات. حالا یک سوالی هم در مورد چاقو مطرح شد.
بله.
آیا صرف حمل چاقو جرم است یا نه؟ ما در قوانین موضوعه در مورد نگهداری چاقو قانون داریم، کامل نیست. یک نوع از چاقوها هستن که حمل اونها جرم، اون چاقوهایی که شیار داره و نیزه مانند هستن یا شبیه نیزه های نظامی است، و همچنین هر نوع سرنیزه‌ای که قابلیت نصب بر روی اسلحه رو داشته باشه جرمه. حالا من نکته اینجا بگم، گاهی اوقات مرز بین اعدام یک شخص یا مرز بین بدبختی یک شخص چند ثانیه صبره. در این مصداقی که فرمودن اگه راننده تاکسی یک مقداری سعی صد به خرج میداد، لجاجت به خرج نمیداد، منتهی به این موضوع نمیشد. اکثر کسانی که وقتی در محکمه حاضر میشن از فعل خودشون نادم و پشیمانن، گریه میکنن و تأسف میخورن چرا مقداری تحمل نکردن، چرا خشم خودشون رو فرو نبردن. قرار نیست ما به خاطر مسائل اجتماعی مرتکب فعل مجرمانه بشیم تا جایی که منتهی به طناب دار بشه.
قصاص حق هست، چیزی هست که طبق قانون و شرع اسلام برای اولیای دم حقی هست که ایجاد شده، اما ما بخشش رو هم در قبال این داریم و در این خصوص اگر نظری دارید خواهش میکنم بفرمایید با توجه به تجربی که کسب کردید در این سالها.
بر از دیدگاه حقوقی در ماده 347 قانون مجازات میاد میگه حتی در مرحله اجرای حکم هم شما میتونید رضایت اولیاء دم رو بگیرید. گاهی اوقات دیدید مثلا میگه تا پای دار تا لحظه‌ای که طناب دور گردنش میفته،
بله،
این انتظار رو داره که اولیاء دم بیان گذشت بکنن، یعنی قانونگذار این دامنه رو تا آخرین لحظه باز گذاشته. از لحاظ اخلاقی هم ما در احادیث مختلف تأکید به گذشت کردن و لذتی که در گذشت هست قطعا در انتقام نیست.
بله.
چون به هر حال همین گذشت شما ممکنه باعث نجات یک خانواده هم بشه.
متشکرم از شما. من اشاره بکنم به آیه 10 سوره حجرات که حضرت حق فرمودند جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند، پس در تمام اختلافات میان دو فرد یا دو گروه برادرانتان را اصلاح نمایید و از خدا پروا کنید، شاید مورد ترحم قرار گیرید. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز رد پای حادثه. جناب دکتر دالوند با شما خداحافظی می‌کنیم و در بخش بعد با جناب سرهنگ سعیدیان و همینطور دکتر حافظ باجوقی روانپزشک همراه خواهیم شد.